هشتگ خبر ساعت 18 اینجا تهران رادیو اقتصاد. خراسان رضوی بزرگترین تولید کننده گوشت قرمز در کشور. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت در 6 ماه نخست امسال 44500 تن گوشت قرمز در این استان تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% افزایش داشت. داوطلب افزود این استان در مجموع 8,607,827 رأس دام سبک و سنگین دارد که 8,253,124 رأس از این تعداد گوسفند و 354,703 رأس گاو است. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود در نیمه نخست امسال همچنین 620 هزار تن شیر در این استان تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 7% افزایش داشت. تولید شیر در نیمه نخست پارسال 580 هزار تن بود. 10% جمعیت دامی کشور به تعداد 15 میلیون رأس متعلق به خراسان رضوی است. سالانه میانگین 76 هزار تن گوشت قرمز، 153 هزار تن گوشت سفید و 140 هزار تن تخم مرغ در خراسان رضوی تولید می شود. خانم ها آقایان، شما شنونده ی عصر اقتصادید.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
پاسخ مخابرات به ابهامات اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت عنوان خبری است که خبرگزاری ایسنا کار کرده و به همین دلیل جناب آقای بیتخان مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مهمان ما هست. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و تشکر میکنم از اینکه جنابالی و همکارهای محترمتون این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
ارادتمندم. خب از ابهامات اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت می‌خوایم صحبت کنیم. فکر کنم یکی از مهم‌تریناش این بود که برخی تصور می‌کردن تعرفه تلفن ثابت تغییر کرده و ظاهراً این اتفاق نیفتاده، درسته؟
بله.
میشه توضیح بدین آقای بیتخان؟
عرض کنم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم، حدود 12 سال هستش که تعرفی تلفن ثابت هیچ تغییری پیدا نکرد.
بله.
علی‌رغم اینکه تو حوزه‌های مختلف مشاهده متأسفانه تورم روزمره تو حوزه‌های مختلف مثلا هایلای انرژی هستیم، تعرفه حوزه تلفن ثابت تغییری پیدا نکرده. ما پیشنهاد جدید رو دادیم به شورای عالی رقابت و مصوب شد تو شورای عالی رقابت و همکنون در سازمان تنظیم مقررات که ان شاءالله بتونیم که با ترمیم تعرفه‌ای هیچ تعرفه‌ای افزایش پیدا نمی‌کنه، اما برای یه ترمیم تو یه مدل خاصی برای مشتریان عزیزمون اتفاق.
یعنی چی میشه توضیح بدیم ترمیم تعرفه‌ای یعنی چی؟
ببینید ما تو بحث مکالمات داخله الان هزینه تعرفه‌مون 45 ریال هست و پیشنهادی که به سازمان تنظیم مقررات دادیم گفتیم که تعرفه تلفن ثابت هیچ گونه تغییری پیدا نکنه، اما به واسطه هزینه نگهداری که الان برای ما هستش، ببینید ما در حال حاضر برای هر خط تلفن ثابت حدود 21 هزار تومان هزینه داره برام، چه مشترک محترممون استفاده بکنه از هر چه استفاده نکنه. اما میزان درآمد ما از تلفن ثابت در کشور حدود 6400 تومان هست. یعنی ما عملا یه ضرر هنگفت تو این قضیه برای شرکت مخابرات ایران به وجود میاد که مانع از توسعه شرکت مخابرات ایران و ارائه سرویس‌های بهتر و مطلوب‌تر برای مشترکین از اون میشه. مدلی که ما پیشنهاد دادیم به سازمان تنظیم مقررات این هستش که تا یه سقفی رو ما برای همه مشترکینمون مکالمات درون شهری رو به صورت رایگان انجام، اما از یک سقفی که به حال مکالمات افزایش پیدا کرد یه تعرفه و یه مبلغی رو به عنوان هزینه نگهداری از مشترکین محترممون اخذ میکنیم. این کلیات این تعرفه که ما خدمت سازمان تنظیم مقررات دادیم.
خب چه فرقی میکنه؟ به هر حال مردم باید یه هزینه بیشتری پرداخت کنن دیگه.
ببینید تا یه سقف رو هیچ هزینه رو پرداخت نمیکنن. من خدمت جنابالی هم عرض کردم که ما الان برای نگهداری خط تلفن ثابتون در کشور به صورت میانگی
21
هزار تومان داریم هزینه میکنیم، اما درآمدم از بابت تلفن ثابت حدود 6400 تومان هست. یعنی عملا ما حدود 15 هزار تومان داریم تو این قضیه ضرر میکنیم.
خب الان اونی که بیشن. مثلا استفاده آنچنانی نداره از تلفن ثابت،
بله
او باید هزینه نگهداری پرداخت بکند یا نکند؟
هزینه نگهداری پرداخت میکنه، اما میزان سقفش پایین تر از نرم هست. ما میانگینی که برای کشور در نظر گرفتیم در نقاط مختلف کشور متفاوت هست. مثلا تو روستا هزینه نگهداری به حداقل ممکن میرسه.
چقدر مثلا؟
الان خدمتتون عرض میکنم توی مثلا شهر تهران مثلا میشه حدود مثلا پیشنهادمون از مثلا حدود 16 هزار تومان.
آها ماهی؟
ماهی بله. ببینید از 16 هزار تومان تو سبد خانواده با این هزینه هایی که الان هست عملا عددی نیست، اما این باعث میشه که ما بتونیم سرویس های بهتر و مطلوب‌تری رو در اختیار مشترکین عزیزمون قرار بدیم. تو روستا به مراتب کمتر است، یا اصلا هزینه نگهداری نداره که مثلا حدود مثلا 5 هزار تومان. این پیشنهاد دادیم به سازمان تنظیم مقررات.
16 تومانه سقفشه؟
سقفش 15 هزار تومان است.
15 تومان. بعد
اما مکالمات داخله شهر داخل شهری ما رایگان میشه برای مردم.
آها داخل شهری رایگان،
یعنی شما با تلفن ثابت به صورت رایگان در داخل شهرها و استانها مکالمه میکنید و این هزینه بهتون تعلق نداره.
بعد موارد دیگه هم هزینه تغییر نمیکنه، همون که
هیچ هزینه تغییر پیدا نمیکنه.
هزینه 12 سال پیشه.
بله الان تعرفه تلفن ثابت قرار به 12 سال پیش است، هیچ تغییری متاسفانه پیدا نشد.
آقا کاش مدیریت رو بسپارن کلن دست مخابرات و قیمت 12 سال پیش تو همه چی میتونستن حفظ بکنن. دوستان خیلی عالی میشه.
البته مستظر هستی که به این عدم تغییر تعرفه باعث شده که توسعه های ما به روز انجام نشه و با نیازهای مشترکینمون همراستا نباشه.
ولی به طور کلی هم دیگه اونقدری تلفن ثابت به نظرم مثل سابق خوب مورد استقبال مردم هم نیست دیگه. یه زمانی من یادم میاد یکی از ویژگی های مثبت هر واحد مسکونی بود که میگفتن تلفن داره، ولی الان دیگه این فضا تغییر کرده.
یه نکته اینجا وجود داره که ما روی زیر ساخت های تلفن ثابت داریم، خب خیلی سرویس های دیگه مثلا داریم.
بله دیگه
اینترنت ما رو تلفن ثابت رو بستر تلفن ثابت داریم در اختیار مشتریان عزیزمون قرار میدیم. اگر با این زیر ساخت ها توسعه پیدا نکنه عملا تو ارائه سرویس های دیگه ما با مشکل روبرو میشیم.
درسته. خیلی خب، این که پس شد حد اکثر ماهی 15000 تومان هزینه نگهداری پیشنهاد مخابرات و تعرفه هم تغییر نکنه. حالا بعد ببینیم موافقت میشه باش یا خیر. فعلا پس اصلا مردم هیچ تغییری اتفاق نیافتاده، این ابهام برطرف بشه.
بله.
آقا یه موضوع دیگری آقای بیتخام، اخیرا برخی گلایه میکنن از این که در قبوزشون مبالغی برای تماس با خارج از کشور یه وقتایی دیده میشه، خیلی وقتا هم مبالغ نجومی هستش، و بعد ظاهرا این دلیلش یه اتفاقیه که از خارج از کشور داره رقم میخوره و اسپم هایی که تماس میگیرن و برخی از شماره ها و مردم دوباره میان برای که ببینن کی بوده اون شماره، باهاش تماس میگیرن غافل از این که این خارج از کشوره. میشه توضیح بدین در این رابطه که مردم دچار مشکل نشن خدایی نکرده؟
ما قبلا این اطلاع رسانی رو انجام داده بودیم برای مشتریان عزیزمون که متاسفانه بعضی از شماره ها از سمت خارج از کشور به بعضی از شماره ها زنگ میزنن و تماس میگیرن و مشتریان عزیز با کنجکاوی که دارن این مجدد به اون شماره زنگ میزنن.
یعنی اصلا اون کلن میسکال میندازه که بهش زنگ بزنی؟ دقیقا. هدفش اینه خب؟
دقیقا. بعد مشتریان محترم زنگ میزنن به واسطه کنجکاوی که دارن، یه مکالمه بین الملل عجیب غریب برایشون دهاز میشه.
آها.
من خواهشم از همه مشتریان و عزیزان هستش که قطعا با این شماره تماس نگیرن. اگر همچین موردی رو دستور باش مشاهده کردن، باش مواجه شدن، حتما با سامانه 2021 ما تماس بگیرن و مشکل رو بگن که ما انشالله بتونیم بررسی لازم رو انجام بدیم.
بسیار هم عالی. سپاسگزارم از شما جناب آقای بیتخان، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران.
خواهش میکنم. شب شما هم بخیر.
زنده باشید. خوبی کسب و کارهای خانوادگی اینه که میتونه موروثی باشه، جوری که به نسلهای بعدی هم برسه، دیگه دغدغه اشتغال نوه و نتیجه‌تو نداشته باشی. از این مشاغل تو کشور ما زیاده، مثلا تو یزد اینجوریه که جد بزرگ قنات بوده، بعد هنوز که هنوز اون مغازه سر جاش رو یه خانواده دارن و قنادی رو اداره میکنن. حوالی میدون امیر چخماق یزدم میشه زیاد از این قنادی ها، دیگه اتفاقا عکس و اسم مؤسس اون قنادی هم زدن تا یادشون بمونه این شغل خوشمزه و شیرین از کی و از کی بهشون رسیده. یا تو کرمان هم ممکنه دیده باشین این موارد رو. یه زمانی یه بنده خدایی میگه مسگر بوده، حالا نوه نتیجه هاشم زدن تو کار تولید ظرف مسی و فروش و حتی صادرات اون. حالا شاید یه خورده شکل و شمایل فروششون بنا به نیاز بازار و سلیقه مشتری تغییر کرده باشه، ولی ماهیت کار و کاسبی همونیه که بوده و واقعا خیلی خوبه دیگه. یه شغلی ایجاد میکنی که تا 7 نسل بعد از تو به شرط علاقه میتونن اونو ادامه بدن و این قشنگ نیست؟ خیلی خوبه. تجربه راه اندازی کسب و کار به صورت خانوادگی رو داشتین تا حالا؟ چطور بوده این تجربه و فکر کنین به طور کلی کسب و کارهای خانوادگی موفق ترن یا کسب و کارهای انفرادی و شراکت با افرادی که نسبت خانوادگی باشون نداریم؟ 30,36,37,22,65,25,25
من تجربه کار خانوادگی رو دارم و تجربه کار با غریبه ها رو هم دارم. در تجربه کار خانوادگی اگر عزیزان بتونن صبوری بکنن قطعا کار شیرین تری هست و رو زندگیشون تاثیر مثبت داره، ولی اگر صبوری نباشه قطع یقین دچار مشکلات عدیده ای میشن و فامیلی رو هم حتی میتونه تخریب بکنه، ولی کار با غریبه ها این مشکلات رو نمیتونه داشته باشه. پس اگر صبوری داریم با فامیل بهتره و اگر نه با غریبه ها. موفق باشید. خداحافظ.
با عرض شب بخیر و خسته نباشید خدمت هموطنان عزیز. میخوام بگم که کسب و کارهای خانوادگی چه خوب باشه چه بد باشه خانوادگیه و ماندگار خواهد بود. یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی داره که به مرور زمان حل خواهد شد. بله، کسبگاه خانوادگی داشتیم. آن پسرم بوده که جنس می دختر می برده برای مغازه، برای چند نفر شریک بودن اینا، با هم اشتراک داشتن اینا، خیلی خوب بودن. ما خودم هم الان که نمی تروم بودم، ما دیوه می بافتم، مثلا چند نفر بودیم، ما دیوه می بافتیم، ما می بردیم می دادیم به بازار. بالا دست جمعی، هر کار دست جمعی خیلی خوب است، این که یه نفر تنها باشی و اینا خیلی به صرف است. تشکر از برنامه خوبتان. خدا نگهدار.
قبلنها کسب تهیه جعبه های مقوایی برای امانات پستی داشتیم، موفق بود چون خانوادگی بود.
از روستای دهنو آقای خانم شیخی یه پیام برای ما فرستادن. من عذرخواهی میکنم پیامشون رو دیر دیدم، ولی حتما من خواهش میکنم خانم شیخ زاده هماهنگی محترم برنامه این پیام رو ارسال کنن برای آقای بیتخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات. نوشتن که حدود 12 سال از قطع خطوط تلفن ثابت روستای دهنو که فقط و فقط 300 متر از درود فاصله داره. 300 متر رو که احتمالاً اقراق کردن، مثلا حالا بگیم 3 کیلومتر فاصله داره میگذره و شما قادر به خرید 300 متر کابل و رفع اون نبودید، اون وقت دنبال افزایش هزینه هستید. چرا باید فرزندان و دانشجویان ما دسترسی نداشته باشن به اینترنت، اینترنت به خطوط تلفن، و چرا باید فرزندان ما چوب بیمسئولیتی برخی از آقایان را بخورند؟ خیلی ممنونم. این پیامو حتما من خواهش میکنم که ارسال کنن برای آقای بیتخام که انشالله مشکل این روستا حل بشه. ولی کلا همه چی نوشین 300 متر، یعنی هم روستا 300 متر از درود فاصله داره، هم 300 متر کابل الان میخواید که تلفن وصل شه، و 12 سال تلفن یک روستا قطع بشه، مگه میشه اصلا؟ چطور ممکنه؟ عجیبه کمی. حتما پیامتون رو براشون ارسال میکنیم. از اقتصاد رو میشنوید. امروز راجع به کسب و کارهای خانوادگی داریم صحبت میکنیم و ازتون پرسیدیم که تجربه این چنین کسب و کارهایی رو آیا داشتید و چطور بوده، موفق بوده یا خیر. به طور کلی نظرتون راجع به این شکل از کسب و کار چیست؟ 30,36,37,22,65,25,25
تو این خونه رو با هم میخوام، تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دلگیره، من با داشتن تو آروم میشم، زیر سقف خونه وقت با تو خوش بختی من تکمیله، توی این حال خوشم هم دستی، شب این خونه پر از احساسه، دل من به داشتنت می نازه، اگه تو باشی کنارم دستام دست خالی خونه رو می سازه.
چهره‌ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونا هم ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم، همون داستانی نتازه که با آقای دارش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
امروز در بخش چهره ها افتخار داریم میزبان یکی از پر افتخار ترین اهالی ورزش باشیم، مربی والیبال فوق‌العاده، آقای مصطفی کارخانه. سلام عرض میکنم قربان بهتون، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
خیلی متشکر آقای امیدی عزیز، منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترم شما، کسایی که دارن این برنامه رو میشنوم و تعقیب میکنم دنبال میکنم، تبریک میگم به شما بابت این برنامه جذاب و خوبتون که
زنده باشید،
اثر بخشه توی اهالی و جامعه ورزشی ما به خصوص و جامعه ما، اثر بخش برنامه شما.
زنده من باشید. در خدمت شما ممنونم آقای کارخانه. حالتون چطوره پیش از هر چیزی؟
خدا رو شد هزار مرتبه شد، حالم خوبه.
کرونا که سراغتون نیومد آقای کارخانه؟
خیر آقا، من گرفتم ولی الحمدلله خوب، خدا رو شکر میکنیم الان هم هر دو دوزمون زدیم و قبراق و سرحال در خدمت، پر انرژی هم در خدمت.
ایشالله همینطور همیشه سرحال باشید. و این روزا مشغول چه کاری هستید آقای کارخانه؟
ببینید من خب 64 سال خدا هم گرفتم، سالیان یه چیزی حدود 40 ساله تو عرصه مربیگری و تیمداری و چه حالا تو در عرصه باشگاهی و چه تو عرصه های ملی. تو شرایط فعلی هم مدیر فنی تیمای ملی والیبال مملکت هستم، عضو هیئت دسته و عضو کمیته فنی فدراسیون والیبال هستم و سرپرست تیم ملی بزرگسالان به مسابقات قهرمانی آسیا که یه ماه پیش شد قهرمان آسیا شدیم و با کادر کاملا ایرانی که در آسیا قهرمان شدیم، به سرمربیگری آقای بریزخان عطایی و بعدم مقام سرپرست، و اتفاق مهمی هم بوده.
زنده باد. آقای کارخانه، میخوایم بریم به سالهای گذشته، زمانی که شما تازه والیبال رو آغاز کردین به عنوان یک بازیکن، و میخوام ازتون بپرسم که اون زمان که رفتین به سمت والیبال، آیا به عنوان شغل آینده نگاه میکردید به این رشته ورزشی؟ اصلا نگاه اقتصادی داشتید به رشته ورزشتون، یا اینکه نه صرفا علاقه بودش؟
هم علاقه بوده هم صرف این که در صورت من چون اصالتم ورامینی هستم.
بله.
و افتخارم میکنم بچه ورامینم، بچه پیشوای ورامین هستم، یه زمانی ورامین قرچک، پیشوا، پاکدشت همه به اسم ورامین شناخته میشد.
بله.
منم افتخار میکنم بچه ورامین هستم و از اونجایی که چند رشته ورزشی بودم، تنها والیبال نبودم، من هم فوتبالیست بودم، هم والیبالیست بودم، هم بسکتبالیست بودم، هم دو میدانی کار بودم، هم دلیل برومیز. دلیلش هم این بود من صنایع موشکی پارچین استخدام شدم، چون دیگه نمیخواستم سربازی برم، برای اینکه سربازی نرم صنایع دفاع رو یا وزارت دفاع یا اون موقع صنایع موشکی پارچین رو انتخاب کردم. یادی کنم از مربی اون موقع مرحوم اکبر خسروانی و آقای محمود علیدادی، اینا خب آقای بنی مصطفی، آقای محمد باقر رحیمی، اینا کسایی بودن که نقش داشتن واقعا در کش شدن. و اون موقع من 1.90 قدمه، خب جز قد بلندای جامعه ورزشی بودم اون موقع.
بله.
1.90 ما میانگین قدی تیم ملی بزرگ ساله ما 1.90 بود، حالا ماشاءالله الان میانگین قدی تیم ملی ما
بوده
2 متر و 3-4 سانت. خب این شاید یکی از رشدهای والیبال ما، یکی از دلیلاش الان وقت برنامه اجازه بده که توسعه چجوری رشد کرد و به اینجا رسید والیبال ما توضیح میدم حتما، ولی میخوام بیشتر سوالای شما رو جواب بدم.
در واقع شما والیبال رو زمانی آغاز کردین که اصلا شغلتون رو داشتین، توی صنایع پارچین بودین؟
بله. نه من اصلا شغلمو به خاطر والیبال، مربی والیبال آقای مرحوم اکبر خسروانی خدا روحش شاد باشه، ایشون ما بی برامین بازی میکردیم، ایشون مدیر تربیت بدنی صنایع پارچین بود.
آها.
ما توی برامین منتخب ورامین با تیم صنایع پارچین مسابقه داشتیم، یه جوانی، خب منم جوان بودم سن 19-20 سالگی، خب تا دفترچه آماده به خدمت هم گرفته بودم برم خدمت واقعا.
آها.
بعد یه مسابقه توی برامین یه جوانی خب با بیژگی من 1.90 اون موقع که قد بلند بودم، ایشون گفتش که
به چشم اومده خیلی
میگه به پاچی من بیارم شما رو سر کار. ما هم گفت دیگه سربازی هم نمیدید، شما میگه تعهد خدمتی سربازی، شما حساب بشه هم کارت میکنی هم حقوق بگیری. اون موقع خاطرم هست مایی 1200 تا تک تومانی.
عجب.
با مایی 1200 تا تک تومانی استخدام شدم و از این انتخابی که اگه 100 بار بگم برگرده این شرط انتخابمو درست انتخاب کردم.
آها.
تابع این انتخاب خوبم هستم. چرا که من چون چند رشته‌ای بودم میگم فوتبال، والیبال، بسکتبال، دو میدانی.
پس اولین درآمد زندگیتون همین 1200 تومان حقوق صنایع پارچی
بود و من باید با این 1200 فوتبال بازی می‌کردم، کفش فوتبال می‌خواستم، والیبال بازی می‌کردم، والیبال کفشش خوب فرق می‌کرد.
گرچه
اون موقع کتونی تخت سبز چینی بود اما فوتبال کفش استجار بود، بسکتبال باز کنار فرق می‌کرد.
پس هر چی پول در می‌آوردین خرج خود ورزش می‌کردین شما.
آها. ولی خدا رفتگان شما رو بیامرزه، خدا رفتگان همه ملت ایران بیامرزه، من مادر خدا بیامرزم
خدا رحمت کنه
کرد به من پول میداد که من واقعا مشفق اصلی من مادر من بود، پدر من کمتر ولی آخی. مادرم بیشتر خیاطی میکرد، کار میکرد، به من پول میداد که من عقب نمونم. خب واقعا خیلی به مادرم بدهکارم و
روحشون
همه مادرها شاد، روح مادر منم شاد،
روحشون شاد. بعد آقای کارخان از کی دیگه فوتبال اینا رو رها کردین و شش دون چسبیدین به والیبال؟
فوتبالی خوردم زمین ترقبم شکست.
خب
به تقی زرگش یادم میاد پزشک تیم ملی فوتبال ما بود، بعد من رفتم. خب ترقبه تنجایی که اصلا شما وقتی بشکنه نمیتونی گچ بگیری، من یه چیزی حدود تموم تاندوما دست من پاره شد،
هشت
ماه وانداش بود دستان چون نمیتونستم گچ بگیرم. برای همیشه دیگه والیبال دیدم دیگه نمیتونم اصلا بازی کنم، برای همین سابقه مربیگری بیشتر از سابقه بازیگریمه. فوتبال رو تونستم ادامه بدم، فوتبالی که من خب توی صنعت دفاع کار میکردم، آقای علی جباری، آقای پرویز مسیحی، آقای غلام فتاحی، آقای محمد باقر رحیمی که اون موقع توی تیم دارایی بازی میکرد، ما هم همکار بودیم، هم فوتبال بود، منم دفاع اول میزدم با 1.90 خط.
یعنی شما فوتبال رو توی لیگ هم تجربه کردین درسته؟
بله بله، من تیم منتخب نیروهای مسلح هم حتی تو فوتبال بودم.
عجب.
حتی دعوت شدیم به مسابقات ارتشای جهان که آقای مهدی مناجاتی سرمربی تیم ملی ارتش بود یا منتخب.
آقا مدرک مربیگری فوتبال نگرفتین؟
نه والیبال بیشتر دوستشم، به خاطر که چون دیدم والیبال دیگه نمیتونم بازی بکنم بعد دیگه ادامه دادم.
درسته. بعد به لحاظ اقتصادی فکر نکردین فوتبال میتونه درآمدی بیشتری داشته باشه؟
آره واقعا. ببینید من یه زمانی با تیم‌های ملی که سرمربی هر سرده تیم ملی شدم خب خاطرخواهی زیادی داشتیم. من وقتی ما نایب قهرمان نوجوانان جهان شدیم برای اولین بار این اتفاق افتاده بود. خاطرم از ما مسابقات توی قاهره مصر بود و روزنامه‌های مصری نوشتن اتفاق سال 2001 11 سپتامبر درست همون موقع اتفاق افتاد. من هم سرمربی تیم ملی بزرگسالان سرمربی هر سرده بودم.
بله بله.
با تیم ملی بزرگسالان رفته بودم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در کره جنوبی. من دیگه ایران برنگشتم، از همونجا بلیط من طور بود که باید می‌رفتم قاهره مصر.
آها.
رفتیم بعد نایب قهرمان نوجوانان جهان که وقتی شدیم یا روزنامه‌های مصری من روزنامه‌شو دارم نوشتن اتفاق سال 11 سپتامبر که اینقدر مهم بود برجای دوقلو آمریکا رو زدن.
عجب.
برای کردن با نایب قهرمانی نوجوانان ایران در سطح جهان.
باریکالله باریکالله.
اتفاق برای من افتاد، من اون مراحل پاس کردم و اینکه شما گفتیم بعد اقتصادی چون نظامی بودم من مایی 20,000 یورو هم پیشنهاد داشتم ولی چون نظامی بودم اون موقع تیم صنایع داشتیم، تیم صنایع موشکی رو داشتم.
درسته.
تیم صنایع پارچین رو داشتم، متاسفانه رفتیم یا بگم خوشبختانه نمیدونم مسئولین وقت اون موقع حالا وزارت دفاع صنایع دفاع اینا
اجازه
نکردن که من بازنشسته بشم، من باید میبایستی سر 10 سال تعهد خدمتم باید میرفتم یا باید اعلام میکردم میمونم.
آها.
اعلام کرده بودم که میمونم دیگه نمیتونستم، به این سادگی نبود، باید وزیر دفاع قبول میکرد.
درسته درسته.
بود که نمیشد، حتی خاطرم از اومدم گفتم که به آقای شمخانی که وزیر دفاع بود خب پیشنهاد دادم که آقا من گفتی چیزیه این اتفاق برای من افتاده، شادم همیشه این اتفاق دیگه برای من نیفته، اگه موافقت کنیم من برم، چون اون موقع ما تیم سنام رو داشتیم،
خب.
دوست داشت منو، خیلی به من علاقه داشت، شاید این علاقه به